أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. در تعاقب حادثه این که شکی در تقدم و تأخر داریم، قول چهارم در اجرای استصحاب در صور مختلف این مسئله قولیست که در کلمات مرحوم امام بیان شده، بعد از اینکه نظر مشهور را ذکر کرده اند و نظر مرحوم محقق در معتبر را مطرح کرده اند، فرمودند که تحقیق به نظر ما این هست که ما تفصیل بدیم به حسب موارد، به این معنا که حرف مرحوم محقق را که فرموده بودند اگر حالت سابق بر حالتین معلوم باشد، ما به ضد اون حالت سابق عقص می کنیم، این قول محقق را ما در مجهوله تاریخ می پذیریم. در مجهوله تاریخ اگر علم به حالت سابق بر دو حالت داشته باشیم، اینجا حرف محقق تمام هست که باید عقص بکنیم به ضد حالت سابقه. مثلا مثال اگه این باشه که ساعت 7 ساعت خواب هست، حدث 9 در ساعت 7 محقق شده و ساعت 8 و ساعت 9 هم یکی از این دو حادث در ساعت اول و دیگری در ساعت دوم اتفاق افتاد، ولی معلوم نیست حدث ساعت 8 بود، وضو ساعت بول مثلا ساعت 8 بود، وضو ساعت 9 بود، یا به عکس ساعت 8 وضو گرفته دستشویش و ساعت 9 رفته. خب در اینجا که خود حالتین مجهوله تاریخ هستن و حالت سابقه هم معلوم هست، این در این قسمت حرف محقق تمام هست که عکس به ضد حالت سابقه می کنیم. بس در اینجا حق موافق با محقق هستیم، ولی در جایی که عهد الحادثین معلوم باشه، عهد الحالتین معلوم و تاریخ باشد، اینجا ما تفصیل میدیم، میگیم که اگر اونی که معلوم و تاریخ هست ضد حالت سابقه باشد، معلوم و تاریخ ضد حالت سابقه باشد، مثلا در این مثال حالت سابقه 9 بود، وضو به بول هم که دوتا حالت این متضادین هست، اگر معلوم و تاریخ وضو باشه، معلوم و تاریخ وضو باشه، میدانیم ساعت 9 شخص متوضه هست، نمیدانیم در ساعت 8 دستشویی رفته، صدور بول ساعت 8 بوده یا بعد از ساعت 9 بوده، در اینجایی که معلوم و تاریخ ضد حالت سابقه باشد، اینجا باز حرف مرحوم محققه. ولی اگر معلوم و تاریخ موافق با حالت سابقه باشد، مثلا ساعت حدث باشد، بخش دستشویی رفتن ساعت 9 باشد، نمیداند قبل از ساعت 9 وضو گرفته یا بعد از ساعت 9 وضو گرفته، اینجا همونطور که در این مورد مثل مشهور عمل میکنیم که این استصحاب ها جاری میشوند و تعارض میکنند. پس در مجهول تاریخ حق و محقق، در معلوم تاریخ اگر موافق باشه معلوم تاریخ با حالت سابقه حرف مشهور، اگه بر ضد حالت سابقه باشد حرف محقق. این مدعا اما دلیل برای این مدعا در فرمودن در جایی که مجهوله تاریخ باشه که ساعت 7 ساعت حدث بود، ساعت 8 و 9 مردد بین حدث و بول بود، اینجا حق با محققه که ما باید بر به ضد حالت سابقه اخذ بکنیم. چرا؟ به جهت اینکه در اینجا اون استصحابی که جاری می شود همون استصحاب در نایه وضو هست، استصحاب در نایه وضو هست که یقین به تحقق وضو داریم و شک در نقض او داریم، اما استصحاب حدث جاری نمیشه. چرا جاری نمیشه؟ تقریبش فرمودن اینه، به خاطر اینکه حدث امر واحد هست، اسباب متعدد داره، سببیت اسباب متعدد برای حدث سببیت اقتضایی هست، منتها از نظر تأثیر فعلی اون سببی تأثیر فعلی میکنه که متقدم باشه. اگر یک سببی متقدم بود و در زمان اول محقق شد، حدث به واسطه اون سبب حاصل شد، دیگه اسباب دیگر که در زمانهای متأخر پیدا میشه تأثیری در تحقق اون حدث نداره، بلکه حدث همچنان باقی هست دیگه. اون سبب هم محقق نمیشد، حدث باقی بود، محقق شدنش هیچ اثری نداره. روی حساب اگر مثلا ساعت 9 ساعت 7 ساعت 9 باشه که به خاطر 9 حدث محقق شده باشه، بعدش اسباب دیگه‌ای که اسباب دیگه حدث، نواقض دیگه وضو بعد از اون محقق بشه، بول قاعد و بقیه مثلا خروج منی و غیر، این هر کدوم از اینا باشه، این حدث قبلی به عنوان حدث اصغر اون سر جاش هست دیگه، تأثیری در اون نداره. پس چون خاصی یعنی سببیت اسباب کثیره برای نوم سببیت اقتضایی هست و سببیت فعلیه مختص به سبب بله مختص به سبب اول هست و اسباب بعدی اثر نداره، خب در اینجا با توجه به این خصوصیت اگر مکلف میداند ساعت 7 به خاطر نوم محدث بوده و بعد دو تا حالت برای او پیدا شده که یک حالت حالت نومه، یک حالت حالت بوله، یک حالت حالت وضو هست، خب اینجا نسبت به ما سبق که نگاه بکند، یعنی نسبت به حدث نومی، حدث حاصل به نوم که نگاه بکند، یقین دارد به نقض این حدث، چون یا ساعت 8 وضو گرفته یا ساعت 9 علایالن بعد از ساعت 7 یک وضوی از او صادر شده، محل ترتیب اثرم فرض میکنیم مثلا ساعت 10 باشه، در ساعت 10 میخواد آثار طهارت من صلات و غیر این رو بخواد بار بکنه، خب اینجا یقین داره به حدوث طهارت بعد از این حدث نومی، اما اینکه نسبت به این طهارت ناقضی محقق شده یا محقق نشده احتمال او رو میده، چون احتمال میده هر ساعت 8 ساعت وضو بود پس ساعت 9 نقض شده، ولی این در حد احتماله، یقین به نقض وضو نداره. پس به لحاظ خود وضو که ضد حالت سابقه باشه استصحاب جاری هست، اما در ناحیه حدث استصحاب جاری نمیشه. چرا؟ چون حدث یقین به حدث بعد از ساعت 7 یقین مورد یقین نبوده، چون مورد یقین نبود استصحاب جاری نمیشه. شرط جریان استصحاب اینه که یقین به حدوث باشد و شک در بقا. در این مورد، در این مثال، نسبت به حدث بعد از ساعت 7 نسبت به حدث بعد از ساعت 7 یقین ندارد، لا تفصیلا ولا اجمالا، نه یقین تفصیلی به هدف داره نه یقین اجمالی. بله نسبت به حدث در ساعت هفت یقین تفصیلی داره، ولی همونطور که یقین دارد تفصیلا به خواب در ساعت هفت، یقین بر ارتفاع او هم داره. اونی را که مورد یقین به حدوث هست از مصادیق حدث، یقین به ارتفاع او داره. فرد آخر که شک در وجود او داره، یقین به حدوث نسبت به فرد آخر نداره. خب اینجا نسبت به فرد آخر چون یقین به حدوث نداره، ارکان استصحاب تمامه. این میشه مثل بقیه مواردی که ما علم به تحقق کلی در ضمن یک فردی داریم و در این حال علم به ارتفاع اون فرد داریم و شک در تحقق فرد جدید داریم. این در این موارد استصحاب جاری نمیشه. حتی استصحاب قسم ثالث که خودشون قائل به جریانشان هستن، حتی استصحاب قسم ثالث هم اینجا جاری نمیشه، چون اون استصحاب قسم ثالث در جای جاری میشه که اون فرد آخر یا مقارن با حدوث فرد اول محقق باشه یا لااقل مقارن با ارتفاع او محقق شده باشه. ولی اگر فاصله شده باشه بین این دوتا فرد، اگر فاصله شده باشه که اینجا دیگه بله در این مورد استصحاب قسم ثالث هم جاری نمیشه. پس در این مورد استصحاب حد بله استصحاب در وضو جاری می شود به خاطر وجود ارکانش، استصحاب حدث جاری نمی شه چون یقین به حدوث نداریم. خب اینجا ممکنه کسی اشکال بکنه که در اینجا همونطور که نسبت به وضو یقین هست، نسبت به حدث هم ما برای شما یقین درست می کنیم، به خاطر اینکه اینجا مفروض بحث اینه که مکلف می داند یا ساعت هشت بلی علم به خروج بول و علم به تحقق وضو در این دو زمان داره، یا یقیناً بول ازش خارج شده و وضو هم گرفته. پس اینجا بعد از ساعت هفت یقین به خروج بول داره. وقتی یقین به خروج بول داره اشاره میکنه به بعد از ساعت هفت، میگه یقین به خروج بول هست، نمیدانم که این خروج بول قبل از وضو هست در ساعت هشت که نقض شده باشد این حدث به وضو بعدی، یا در ساعت نه هست که نقض نشده باشه. علم داریم بعد تحقق سبب ثانی، یعنی بعد از خروج بول، به لحاظ بعد خروج بول ما علم داریم که شخص در یکی از دو زمان محدث هست. علم داریم به این که یکی از این دو زمان محدثه، علم به محدث بودن شخص در این یکی از دو زمان داریم. بله این که محدث بودن او حتما به وسیله خروج بول بوده اینا نمیدونیم، ولی اصل محدث بودنش در احد الزمانین ساعت هشت و ساعت نو، اصل محدث بودنش معلومه، چون علم داریم احتمال بقای همین محدث بودن را تا زمان شک که ساعت ده باشه احتمال اینو میدیم، استصحاب جاری میکنیم. خب مستشکل یه چین اشکالی میکنه که ما علم داریم به وجود حدث، اهم از این که حدث به خاطر خود او پیدا شده باشه یا به خاطر سبب سابق پیدا شده که هنوز باقیه. علایالن در حال خروج بول این محدث بوده دیگه، علم نمیدانیم این حالت محدث بودن ادامه داره یا نه. ایشون فرموده که نه، این اون چه که در اینجا برای تقریب جریان استصحاب در ناحیه حدث گفته شده، این در حقیقت خلط بین علم اجمالی و بین علم تفصیلی مشکل بدوی هست. اینجا ما علم اجمالی نداریم، بلکه به لحاظ کلی حدث علم تفصیلی به وجود یک فرد داریم و شک بدوی نسبت به فرد آخر داریم. اینجا جای علم اجباری نیست. پس حدث معلوم بله معلوم متیقن سابق نیست. این حدثی را که شما میخواهید استصحاب بکنید غیر از حدث در ساعت هفت، این معلوم سابق نیست، متیقن سابق نیست، این مشکوکه. این که گفته میشه به این که ما علم اجمالی به این داری، فرموده نه، این از موارد علم تفصیلی هست. چطور علم تفصیلیه؟ با این که معلوم هست ما علم داریم به این که این ساعت هشت، این بالاخره محدث بوده دیگه، خود همین محدث بودن را ما در نظر میگیریم. به لحاظ محدث بودن، حالت محدث بودن در عهد و زمانه، این معلوم به اجمال واقعا دیگه. نسبت به این که محدث بودن در عهد و زمانه که مورد علم ما هست، چطور گفته میشه به این که مورد علم نیست؟ ایشون فرمودن چون اونچه که موضوع اثر هست، اونچه که موضوع اثر هست اینه که بله اون حدثی است که این صدور خروج بولی است که مؤثر، صدور بولی است که مؤثر در حدث باشد، صدور بول مؤثر در حدثه. خب اینجا صدور بول مؤثر در حدث این که مورد علم شما نیست، اونجا مورد علم شما هست اصل صدور بوله. این برای شما این که اصل صدور بول به معنای عام و جامع نسبت به مؤثر بودن و مؤثر نبودن، این کافی نیست برای این که شما، برای شما یقین به حدوث را درست بکنه. این مثل اینه که شخصی علم اجمالی داره به این که یا در زمان اول خفقه و خفقتانی برای او پیدا شده که موجب وضو نیست، یا در زمان دوم نوم حقیقی برای او پیدا شده. چطور در اون موارد این علم اجمالی مفید فایده نیست دیگه؟ این علم اجمالی علم به موضوع اثر نیست. اون علم اجمالی اون علم اجمالی اثر دارد و موجب جریان استصحاب میشه که متعلق او موضوع اثر باشه علی جمیع تقادیر. همونطور که در مثال خفقا و خفقتا که کسی بگه که علم اجمالی داره به این که یا خفقا و خفقتان قبل از وضو محقق شده یا نوم محقق شده، خب یک طرفه در یک از این دو ساعت، یا اصلا در زمان واحد، در زمان واحد علم داره به این که یا خفقا و خفقتان محقق شده یا نوم حقیقی محقق شده. این علم اجمالی مفید فایده ای نیست، چون یک طرف این علم اجمالی که خفا و خفقتان باشه موضوع اثر نیست، خفا و خفقتان که ناقض وضو نیست. این در اینجا در حقیقت شما شک دارید که آیا نوم محقق شده یا محقق نشده. به حسب ظاهر به لحاظ عنوان عام و جامع درسته که شما به نحو اجمال علم اجمالی دارید، ولی این علم اجمالی مؤثر نیست. با توجه به این مطلب در محل بحثم، در محل بحثم ولو علم دارد به اینکه خروج بول در یکی از این دو زمان محقق شده یا محدث بودن در یکی از این دو زمان محقق شده، محدث بودن در یکی از اون دو زمان تحقق داره، ولی یکی از این دو زمان یقیناً محدث بودن بالفعل نیست، یعنی حدوث محدثیت نیست، حدوث حدث نیست، بلکه بقای حدثه. بقای حدث چون موضوع اثر نیست، روی حساب این علم اجمالی کل عدمه. بعدم فرموده که این علم اجمالی در اینجا نظیر همون علم اجمالیه که در موارد قسم رابع ازش تعبیر میکنن که شخصی جنوب بوده است در شب قبل، دو شب قبل قطعا، و از اون جنابت غسلم کرده، بعد یک منی در لباسش میبیند، احتمال میدهد این منی و میداند این منی حاصل از جنابت خودش هست، ولی شکش در این هست که این جنابتی که منی از این منی در لباس از او هست جنابت قبلی است که قد اختصل منها یا جنابت جدیدی است که لم یختصل به این. خب اینجا ولو فرمودن در این مورد ولو علم اجمالی وجود داره به لحاظ اون جنابت حاصل از این خروج از منی در این صوب، ولی این معلوم بالاجمال موضوع اثر نیست. وقتی موضوع اثر نباشه به این عنوان، وقتی موضوع اثر نباشه به لحاظ او نمیشود استصحاب جاری کرد. اون چی که موضوع اثر هست نفس الجنابت هست. نفس الجنابت هم یک فرد متیقن داره که علم به حدوث و علم به ارتفاع او داریم. فرد دوم هم که محل شکه. به همون مناطی که در اون موارد استصحاب جاری نمیشه چون به لحاظ موضوع اثر ما علم اجمالی نداریم. اونی که معلوم بالاجمال هست موضوع اثر نیست. اونی که موضوع اثر هست به لحاظ او یقین تفصیلی و شک بدوی وجود داره. پس اینجا بله همونطور که در مثال جنابتی که به خاطر دیدن منی در لباس، علم به جنابتی که به خاطر دیدن منی در لباس برای شخص وجود داره در اونجا استصحاب جاری نمیشه. همونطور که در مواردی که شخص علم دارد به تحقق خفق اول خفقتان اول نوم الحقیقی، اونجا این موضوع اثر نیست، استصحاب جاری نمیشه. مورد بحث ما که تردید در زمان حدث در زمان خروج بول بین اینه که بعد از نوم بلا فاصله قبل از وضو محقق شده یا بعد از وضو محقق شده، اینه میشه از اون مواردی که به لحاظ معلوم بالاجمال به لحاظ موضوع اثر علم اجمالی وجود نداره، به لحاظ اونچه که علم اجمالی وجود داره موضوع اثر نیست. پس در معلوم و تاریخ در جایی را که ما حالت سابقه بر حالتین متعاقبتین را احراز کردیم و علم داریم، اگر خود اون دوتا حالت مجهول تاریخ باشن، حرف محقق تمامه که اونچه استصحاب درش جاری میشه ضد حالت سابقه هست، نه خود حالت سابقه. این در این مال جایی که هر دو مجهوله تاریخ باشن. مونده جایی را که ما علم به حالت سابقه داریم، علم به حالت سابقه داریم ولی یکی از این دو حالت هم معلوم و تاریخه. اینجا ایشون فرموده که محقق در این قسمت هم تفصیل نداده، اینجا مطلقا گفته ما به ضد حالت سابقه عکس میکنیم. بحث به حرف محقق این بود که در همه موارد ما به ضد حالت سابقه عکس میکنیم، ولی فرمودن که ما اینجا باید تفصیل بدیم. در اینجا اگر اونی را که معلوم هست ضد حالت سابقه باشد، اونی که معلوم و تاریخ هست ضد حالت سابقه باشد، مثل همین مثال را که ساعت 7 ساعت 9 بوده، از اون طرف ساعت وضو معلوم است که ساعت 9 است، ساعت وضو معلومه اما ساعت حدث معلوم نیست، احتمال میدهیم قبل از ساعت 9 باشه که با وضو نقض شده، احتمال میدیم بعد از ساعت 9 بوده که هنوز باقی است. در اینجا فرموده که استصحاب حدث در اینجا استصحاب حدث جاری نمی شود لعین اونی که در مجهوله تاریخ گفتیم، به خاطر اینکه در مورد برای نسبت به حدث ما یقین به حدوث نداریم، بلکه این کلی حدث را که نگاه بکنیم نسبت به یک فرد یقین تفصیلی به حدوث و به ارتفاع معن داریم، فرد دوم هم که شک داریم. این ما ذکرنا در مجهول تاریخ در قسمت حدثی که در قسمت حدثی که مجهول تاریخ باشه، اینجا استصحاب جاری نمیشه چون ما علم اجمالی نداریم، ولی استصحاب طهارت اینجا بلا اشکاله. استصحاب در اینجا که برخلاف حالت سابقه هست، ما اینجا استصحاب وضو میتونیم بکنیم. استصحاب وضو در اینجا جاری میشه. خب این در این مورد بعد استصحاب حدث جاری نمیشه، به خاطر اینکه اون حدث معلومه تفصیل که قطعا مرتفع شده، حدث جدید هم که شک داریم، اما استصحاب طهارت جاری میشه، چون به ساعت 9 که اشاره میکنیم در ساعت 9 یقین به وضو داریم، نمیدانیم بعد از این وضو منتقض شده یا منتقض نشده. اینجا حکم به وضو میشه، اینجا اخذ به خلاف حالت سابقه در اینجا درست شده. یعنی در این قسمت حرف باز نتیجه با حرف محقق یکی در اومد که ما به خلاف حالت سابقه عقص کردیم، یعنی به حکم به تطهر و متوضی بودن شخص کردیم، عقزن به استصحاب طهارت. ولی اگر عکس شد، یعنی ساعت 7 ساعت وضو، ساعت حدث بود، ساعت 9 بود، ساعت با خروج بول که بعد حدث یکی از این دوتا حالت هست، اون تاریخش معلوم بود، ساعت 9 را ساعت حدث فرض بکنیم. اگر تاریخ حدث معلوم باشد اما تاریخ طهارت و وضو مجهول باشه، در اینجا فرموده که استصحاب هم در ناحیه معلوم، هم در ناحیه معلوم و تاریخ جاری میشه، هم در ناحیه مجهول و تاریخ، در هر دو جاری میشه. در اینجا نسبت به معلوم و تاریخ که حدث هست استصحاب جاری میشه، نسبت به مجهول تاریخ که وضو باشه، نسبت به اونم استصحاب جاری میشه، نسبت به او هم استصحاب جاری میشه. ارکان استصحاب نسبت به او تمام هست، به جهت وقتی استصحاب در هر دو طرف جاری شد، اینجا میشه تعارض. تعارض استصحاب هم که شد، بله از جهت نتیجه عملی مکلف علی علم برای نمازش باید وضو بگیره به خاطر قاعده اشتغال. اینجا شد حرف مشهور. در این قسمتی که بله وفق حالت سابقه معلوم و تاریخ باشد، حرف مشهور که تعارض الاستصحاب این هست درسته، نه حرف محقق که فقط استصحاب در یک در ضد جاری می شود اما در موافق جاری نمی شود. این فرمایش ایشون پس نتیجه می شه که اخذ به ضد حالت سابقه می کنیم در مجهول تاریخ، به خاطر اینکه استصحاب فقط در مورد ضد جاری می شه، در نسبت به موافق حالت سابقه استصحاب جاری نمیشه. در معلوم و تاریخی که ضد حالت سابقه هست، یعنی تاریخ وضو معلوم باشه، اینجا هم ما به ضد حالت سابقه اخذ میکنیم به خاطر اینکه استصحاب در او جاری میشه، در طرف مقابل جاری نمیشه. ولی در جایی را که معلوم و تاریخ مثل حالت سابقه باشد، استصحاب ها در هر دو طرف جاری میشه، با هم دیگه تعارض کنه.
فارقش چی میشه با اون حالت اینجا که جاری میشه اونجا جاری نمیشه؟
بله
نکته ای که تو اون فرض گفتن که نمیشه جاری بشه،
در اینجا فرموده استصحاب جاری میشه به خاطر اینکه ارکان استصحاب در این فرض تمامه، چون اینجا یعنی به اصطلاح یقین به تحقق حدث در این مورد داره، وقت این استصحاب در اینجا جاریه. اینجا فرموده کسی اشکال بکنه بگی در این موارد معلوم نیست که این در حقیقت مردد بین مقطوع الزوال و مشکوک الحدوث استصحاب درش جاری نمیشه. فرموده که نه، اینجا به ملاحظه این جهت ما این به لحاظ ارکان استصحاب یقین به حدوث وجود داره، علم اجمالی به لحاظ موضوع اثر وجود داره، منتها منشأ این تردید ما تردید در اینه که در ضمن کدوم یک از این دو تا فرد محقق شده. اون مقداری که در توضیح در این قسمت گفته شده بر اینه. ایشون بعد به عنوان یک انقول فرموده که اگه کسی بگه که در اینجا به اصطلاح معلوم و تاریخ با مجهول و تاریخ هیچ فرقی با هم دیگه ندارن، چطور استصحاب در یکی جاری میشه در دیگری جاری نمیشه، در کل در مواردی که گفته شده هم اشکال اشاره به اشکالی که در به لحاظ مجموع بحث تعاقب حالتین گفته میشه، ایشون در مقام جواب فرموده که ما استصحاب کلی رو در اینجا میکنیم. استصحاب به لحاظ کلی، استصحاب قابل جریان، منشأ شک در او اینه که در ضمن فرد مقطوع الارتفاع محقق شده یا در ضمن فرد مقطوع الزوال. این
ناقض یقین، شک ساری ناقض یقین.
نه شک ساری نیست، نسبت به یقین سابق ما خلالی در یقین سابق ما پیدا نشد، منتها متعلق یقین ها رو باید حساب بکنیم که متعلق غیر از اونه یا متعلق همونه، همونی که متعلق یقین هم موضوع اثره یا غیر از موضوع اثره. این پس به حسب فرمایش ایشون در مجهول تاریخ به همین استصحاب ها در مجهول تاریخ هر دو استصحاب جاری نمیشه، فقط یه استصحاب جاری میشه. در جایی که بر ضد حال در سابقه معلوم و تاریخ باشه فقط یه استصحاب جاری میشه، ولی در جایی که هر دوتا ببخشید در جایی که موافق با حالت سابقه معلوم و تاریخ باشد، همین مثالی که ساعت 9 قطعا ساعت حدث هست، فرموده اینجا استصحاب جاری میشه و اشکالاتی که در جریان استصحاب در این موارد میکنن که طبعا همون اشکالی است که در تعاقب حادثه به نحو مطلقه، اون اشکالات جواب داده میشه، جواب داره و حاصل جواب اینه که به لحاظ قوام استصحاب با اونی که معتبر در جریان استصحابه که یقین به حدوث امری و شک در بقا، به لحاظ او مشکلی ما نداریم. بله، منشأ این شک ما در بقا و ارتفاع ناشی از شک در تردد، شک در کیفیت فرد محقق شده است که آیا فرد محقق شده در ضمن فرد محقق شده از قبیل فردی است که مقطوع الارتفاع است یا از قبیل فردی است که مقطوع الزوال. این حاصل فرمایش ایشون. خب در این قسمت نسبت به این بیان اشکال شده و اصل اشکالم در حقیقت یه اشکال نسبت به اصل مطلب ایشون در مجهوله تاریخ، یه اشکال که نسبت به اون قسمت مجهوله تاریخ، یه اشکال هم مربوط به تفصیل در صورت علم و جهل. به لحاظ در حقیقت اونی که نقطه اصلی اشکال هست اینی که اصل این اشکال در کلام متقدمین، در کلام مرحوم محقق همدانی و همینطور در کلام مرحوم شیخ هم اومده، عبارت از اینه که اونچه که موضوع اثر هست وجود حدث در زمان، وجود حدث در زمان موضوع اثر هست، اما اینکه این حدث الان به واسطه این سبب محقق شده یا به واسطه سبب آخر محقق شده، این موضوع، این دخل در اثر نداره. اون چی که موضوع اثر هست اینه که حدث در یک زمانی وجود داشته باشه یا در زمانی وجود نداشته باشه، اما اینکه این حدث موجود بالفعل به وسیله امری فعلا حادث شد یا اینکه نه، این حدث بقای حدثی است که در زمان سابق به خاطر سبب سابق اومده، این تأثیری در به اصطلاح اثر نداره، در ترتب اثر نداره. خب وقتی تأثیر در ترتب اثر نداشت، به لحاظ موضوع اثر ارکان استصحاب تمامه، به لحاظ موضوع اثر ارکان استصحاب تمامه، چون علم به تحقق حدث در یک زمان واقعی در این موارد وجود داره، علم به وجود حدث، تحقق حدث در زمان واقعی در یکی از این دو زمان وجود داره. نمیدانیم که اون حدث متحقق موضوع اثر ادامه داره تا زمان بعد یا ادامه نداره، ارکان استصحاب در او تمامه. اما نقضی که ایشون فرمودن و تنظیری که فرمودن به قسمت به دو ام تنظیر کردن، یکی به علم به وجود خفق و خفقتان او نوم کامل، یکی هم تنظیر به مثال جنابت کردن، نسبت جنابتی که به خاطر جنابتی که معلوم هست به رؤیت منیف صبح، نسبت به مورد اول نقض اول فرق هست بین مقام و بین اونجا، چون در اونجا به اصطلاح خفقا و خفقتان موجب موضوع اثر نیست، حدث در فرض نوم حق کامل محقق هست. علم به این که یا خفقا و خفقتان محقق شده یا نوم کامل محقق شده، این علم به وجود موضوع اثر نیست، که برخلاف محل بحث ما، چون در محل بحث ما فرض اینه که به نحو اشاره می شود به زمان واقعی مردد بین ساعت 8 و ساعت 9 و گفته میشه که مکلف در این زمان محدث بود، حدث اصغر در این زمان محقق بود واقعا و حدث واقعی هم موضوع اثره، اما حدوث حدث به خروج البول او به غیره این که موضوع اثر نبود. پس تنظیر به مثال خفقا و خفقتان تنظیر صحیح نیست، اما تنظیر به مثال جنابت، بله این تنظیر مانعنوفی مثل اون مقام ممکنه گفته بشه در این در بعضی از صور مانعنوفی مثل اون مثل اون بحث بله رؤیت منی در لباس که موجب تردید هست، ولی اونجا این که بگیم استصحاب اونجا جاری نمی شود، اون محل اشکال بود، به خاطر اینکه گفته میشه اون اشکالی که نوعاً برای عدم جریان استصحاب در این قسم رابع دارن که در کلام ایشون هم به همین عنوان اشکال شده، اینه که در این موارد ما اونی که موضوع اثر هست معلوم بالاجمال ما نیست، اونی که معلوم بالاجمال ما هست موضوع اثر نیست. چرا اینجا موضوع اثر معلوم بالاجمال نیست؟ چون گفتن که شما به علم به وجود جنابت آخری به وجود به لحاظ اونی که موضوع اثر نفس الجنابته، به لحاظ نفس الجنابه که یک فردش متیقنه یک فردش مشکوکه، ولی جنابت حاصل از این منی، جنابتی که با حدوث این با خروج این منی پیدا شده، به این عنوان انتزاعی که موضوع اثر نیست، چون به این عنوان انتزاعی موضوع اثر نیست، پس استصحاب جاری نمیشه، چون علم به تحقق موضوع اثر نداشتید تا در بقای او شک بکنید. جوابی که میدن اینه که ما اشاره میکنن درسته که به این عنوان انتزاعی به وصف انه کذالک موضوع اثر نیست، ولی به وسیله عنوان انتزاعی اشاره میشود به واقع جنابت. بالاخره علم به وجود جنابتی علم به وجود جنابتی در زمان خروج این منی داریم، اون جنابت واقعی که مشار الیه عنوان انتزاعی هست اون موضوع اثره، استصحاب به لحاظ اون مشار الیه جاری میشه، نه به لحاظ خود این عنوان تا اشکال بشه. این روی حساب تنظیر مقام به بحث استصحاب قسم رابع تنظیرش از این جهت مشکلی نداره، ولی اینکه حکم در اون عدم جریان باشه خب محل بحث بود، محل خلافه، و در اونجا بیان شده که فی حد نفسی ارکان استصحاب تمامه، با قطع نظر از اشکالات دیگر از جهت موضوع اثر بودن ارکان استصحاب تمامه، باید اگه اشکالی داشته باشیم اشکال از ناحیه دیگه وارد بشه. ببین پس اینکه در مجموعه تاریخ فرمودن که استصحاب جاری نه، ما فقط استصحاب ضد حالت سابقه می شود، نه استصحاب خود حالت سابقه، استصحاب موافق حالت سابقه جاری نمی شود چون ارکان استصحاب درش تمام نیست، این مطلب صحیح نبود. اما قسمت بعد که تفصیل بین معلوم و تاریخ در دو طرف، معلوم و تاریخ در ضد حالت سابقه و معلوم و تاریخ در موافق حالت سابقه، خب این اشکال شده به اینکه چه فرقی در اینجا بین این دوتا هست. در اینجا اگر شما فرض کردید که موضوع اثر بله در این موارد در جایی را که حالت سابقه بخشید در جایی را که همین حالت سابقه که نوم ساعت 7 بود، ساعت 9 هم ساعت حدث بود، خب اینجا حدث که معلوم التاریخ، درست حدث معلوم التاریخه، شما در قسمت وضو گفتید استصحاب جاری میشه، چون گفتید که ما یقین به چیز داریم، یقین به وجود وضو داریم، شک در ارتفاع بود، ولی در قسمت حدث چطور میخواید استصحاب جاری بکنید؟ در قسمت این حدثی که در ساعت 9 هست، مگه شما احتمال نمیدید ادامه حدث ساعت 7 باشه دیگه؟ یقین که ندارید، چون میگید که ممکنه وضو بعد از ساعت 9 واقع شده باشه. اگر وضو بعد از ساعت 9 واقع شده، این حدثی که در ساعت 9 بوده، حین خروج بول، حدث محدث بوده دیگه، این حدث بقای حدث سابق هست دیگه، بقای حدث سابقه. وقتی یا شما می فرمایید که موضوع اثر اصل الحدث هست، جامع حدث، با قطع نظر از این که حادث در این زمان شده باشه، به سبب فعلی حادث شده باشه، هم شامل میشه حدثی که فعلا حادث شده، هم حدثی که بقای حدث سابقه، یا میگین موضوع اثر عام، یا میگین موضوع اثر خصوص حدثی است که فعلا محقق شده. اگه بگید که نه، موضوع اثر حدثی است که فعلا محقق شده به سبب فعلی، همونطور که در اون فرض قبلی جلوی جریان استصحاب حدث را گرفتید، گفتید اونی رو که معلوم به اجمال ما هست جامع حدثه، نه حدثه حاصل به سبب فعلی. اگر اونجا جلوی جریان استصحاب رو گرفتید، اینجا ما جلوی جریان استصحاب رو بگیرید، چون در ساعت 9 ولو شما فرض این در ساعت 9 ولو علم به حدث این حدث دارید، علم به حدث در این ساعت دارید، نسبت به حدث قبلی، نسبت به اون فرد قبلی که حدث ساعت 7 باشه، اون حدث را که یقینا نمیتوانید شما تا ساعت 10 بکشونید، چون اون حدث یقینا نقض شده، معلومه که اون فرد نقض شده، لا اشکال در اون. شما اگر بخواهید با استصحاب حدث را تا ساعت 10 بکشونید، باید اشاره بکنید به حدث موجود در ساعت 9، بگید در ساعت 9 تفصیلا ما میدانیم که شخص محدث بوده، به احتمال بقایش تا ساعت 10 رو میدیم. خب اشکال بر اساس اون اشکالی که شما در اون قصد داشتید، اینجا باید اشکال بفرمایید، چون موضوع اثر به نظر شما حدث مجرد وجود حدث نیست، اعم از باقی به سبب سابق و حاصل به سبب جدید. موضوع اثر حدث حاصل به سبب فعلی هست. این چنین موضوعی در اینجا محقق نشده. بله احتمال تحقق این حدث رو میدیم، چون احتمال این داده میشود که حدث که وضوع قبل از ساعت 9 باشد و این حدث متصف باشد به انه حصل به سبب جدید، ولی این احتمالی هست، یقینی که نیست. شما در اجرای استصحاب بنا شد که علم به تحقق حدث مؤثر، علم به تحقق سبب مؤثر در حدث را شرح بدانید. بعد از اون مطلب اینجا تمام نیست. روی این حساب تا این قسمت بس بله نتیجه این شد که همونطور که در جایی را که لم یعلم حالت سابقه بر حالتین متعاقبته، همونطور که در جایی که لم یعلم حالت سابقه استصحاب ها در هر دو طرف جاری میشه که مشهور قائل هستن و قول مرحوم آخون به قول این بسط بود تمام نبود، به قول سوم هم قول مرحوم آخون تمام نبود و حرف مشروط هم بود، همینطور هم در جایی که حالت سابقه بر حالتین متعاقبت معلوم باشد، در اینجا هم باز استصحاب ها فی حد نفسهی شرایط جریان را دارن. اگه ارکان استصحاب در هر یک از اینها به تنهایی محقق هست و قابل جریان هست استصحاب، منتها آیا عملا جاری می شود یا عملا جاری نمی شود در این موارد متوقف بر اینه که یک مرحله دیگه از بحث را هم ما تمام بکنیم، و اون اینه که این استصحابی که در این موارد تعاقب حالت جاری می شود با این توضیحاتی که گفته شد که ارکان استصحاب تمامه، از چه نوع از انواع جریان استصحابه؟ آیا استصحاب استصحاب فرد یا استصحاب استصحاب کلی هست؟ و اگر قبیل استصحاب کلی هست، از قبیل کلی قسم ثانی هست، قسم ثالث هست، قسم رابع هست، باید معلوم بشه. بعد از این که معلوم شد که کدوم یک از اینا، با حفظ مبنایی که در جریان استصحاب در اقسام مختلف استصحاب داریم، باید ملتزم بشیم به کجاها استصحاب در کدوم صورت استصحاب جاری میشه یا به در کدوم صورت جاری نمیشه. روی این حساب مثلا اگه در از قبیل فرد باشه که لا اشکال در جریانش، از قبیل استصحاب کلی قسم ثانی باشه ارکان استصحاب تمامه، ولی شرط جریان استصحاب در قسم ثانی اینه که ما در نای فرد استصحاب معین حال فرد نداشته باشیم. اگه از قسم رابع باشه، بنابه نظر کسانی که در قسم رابع قبلا قبول کردن، استصحاب جاری می شود، ولی ما که اشکال کردیم در جریان استصحاب در قسم رابع به خاطر انحلال، اون وقت اینجا میاد. روی حساب اول باید معلوم بشه که این استصحاب از چه قسمی هست، بعد با حفظ اون مبنا بیاییم تعیین بکنیم جریان و عدم جریان.
نه انشاءالله قسمت اول